رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح تک تک شما بخیر. قدیر مشرف هستم همراه با همکارم خالد مفتون در برنامه امروز یک شنبه 8 ماه فوریه 2015 میلادی در خدمت شما قرار داریم. در این نیم ساعت خبرها و گزارش های را از افغانستان و جهان تهیه دیدیم. نخست سرخط خبرها: افزایش رقم تلفات ناشی از انفجارات در بغداد، تازه ترین اظهارات جان کری در کمک ایالات متحده به اوکراین، و اعاده نقش نظارتی شوراهای ولایتی افغانستان. پس از خبرها شنونده های گرامی، مطالب داریم که شامل توافق نمایندگان شوراهای ولایتی افغانستان با ارگانهای محلی آن کشور است، دیدار رهبران امریکا و آلمان با وجود اختلافات روی فراهم آوری سلاح به اوکراین، مطلب دیگه است که خدمت شما تقدیم میشه، و گزارش هم در مورد این داریم که امریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین می باشد. این مطالب با خبرهای ورزشی و اقتصادی خواهید شنید. امید تا آخر با ما باشید. اما پیش از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده می گوید هیچ شک ندارد که کشورش کمک های اقتصادی و سایر کمک ها را به اوکراین می فرستد. آقای کری در صحبت با تلویزیون NBC که قرار است امروز یک شنبه به وقت ایالات متحده نشر شود گفت امریکا با این درکی که هیچ راه حل نظامی برای بحران اوکراین وجود ندارد کمک ها را به آن کشور خواهد فرستاد. تیاره های جنگی اردن روز شنبه مواضع گروه دولت اسلامی را برای 30 روز متوالی هدف قرار داد. این در حال است که ادعای آن گروه مبنی بر کشته شدن امدادرسان امریکایی در حملات هوایی اردن تا هنوز هم تایید ناشده مانده است. در همین حال امارات متحده عربی روز شنبه گفت یک واحد جنگنده های F-16 را دستور داده تا در حملات هوایی اردن شریک شوند. در اثر انفجار چندین بم به روز شنبه در بغداد کم از کم 40 کشته و 10 تن دیگر مجروح شد. مرگبارترین حمله انتحاری بود که یک جاده مزدحم دکانهای سخت افزار و رستوران را هدف قرار داد و در آن 22 نفر کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفته، گفته است که هدف آنان شیعیان بودند. انفجارات در حالی صورت می‌گیرد که عراق برای لغو قیود شبگردی در شهر بغداد پس از یک دهه آمادگی می‌گیرد. العبادی صدر اعظم عراق بر علاوه ختم قیود دستور داده تا جاده‌های عمومی و موانع بروی ترافیک و افراد پیاده رو باز کردد. قیود برگشت و گذار پس از تهاجم ایالات متحده در 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین در شهر بغداد وضع شد. رهبران مخالف حکومت اسرائیل روز شنبه خواهان لغو سخنرانی برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو در برابر کنگرس ایالات متحده شدند. آنان میگویند که این اقدام روابط اسرائیل را با عمدترین متحد آن با خطر مواجه میسازد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
اسحاق ارزوک رهبر حزب کارگر اسرائیل گفت که در حوض هشدار جهان از برنامه هسته‌ای ایران، جنجال‌ها در مورد سخنرانی صدر اعظم اسرائیل موجب خدشه‌دار ساختن روابط اسرائیل و آمریکا شده است. در تازه‌ترین واکنش، جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به خاطر سفر خارجی نامشخص قرار نیست در سخنرانی 3 مارس نتانیاهو شرکت کند. زیهافا گالون رئیس حزب چپگرای اسرائیل نیز خواهان لغو سخنرانی نتانیاهو شده و ییر لاپت یک تن دیگر از مخالفین سیاسی حکومت اسرائیل گفته است که سخنرانی صدر اعظم سبب صدمه های جدی بر روابط استراتژیک اسرائیل با ایالات متحده خواهد شد.
رادیو آشنا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا میشنوید. سرپرست اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان میگوید که پس از گفتگوهای زیاد با نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان توافق صورت گرفت که نقش نظارتی آن شوراها در قانون تسجیل گردد. عبدالمتین بیگ میگوید طرح صلاحیت‌های نظارتی برای شوراهای ولایتی افغانستان در پرتو قوانین آن کشور تدوین شده است. بر اساس قانون نمایندگان شوراهای ولایتی نقش پل رابط میان مردم و حکومت را دارند و موظفند که مشکلات مردم را بررسی و به خاطر رفع مشکل آنان به حکومت مراجعه کنند. تفصیل این خبر را در جریان همین برنامه خواهید شنید. حمله کنندگان در بنگلادش با پرتاب بمب‌های آتش‌زا بر یک موتر مملو از مسافر کم از کم 6 تن را کشته و 30 نفر دیگر را مجروح کردند. این حمله تازه ترین خشونت به تعقیب توقف سیستم حمل و نقل سرتاسری در بنگلادش می باشد که به منظور ایجاد فشار برای استعفای صدر اعظم و اعلام انتخابات جدید صورت می گیرد. پلیس بنگلادش می گوید که حمله زمانی صورت گرفت که سرویس با همراهی پلیس جانب داکا مرکز آن کشور در حرکت بود. هویت حمله کنندگان تا هنوز مشخص نشده است. از آغاز ممانعت حرکت وسایط نقلیه در سراسر بنگلادش از 6 جنوری تا به حال نزدیک به 63 نفر در خشونت‌های آن کشور کشته شدند. وزیر خارجه ایران روز شنبه گفت تا زمانی که 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان به یک فیصله سیاسی نرسند، امکان عقد قرارداد هسته‌ای نمی‌رود. محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتاهای آلمانی، بریتانیایی و روسیش دیدار کرده است.
اون چیزی که اظهار میکنن اینه که همه طرف ها علاقمنده، اما باید دید که آیا این اراده سیاسی رو هم دارن که این علاقه رو با اقدام و با تصمیم سیاسی هماهنگ بکنن یا خیر، که اونم باید در عمل ببین.
آقای ظریف و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در حاشیه این نشست با هم ملاقات بیش از 2 ساعت داشتند تا در مورد مذاکرات هسته‌ای که قرار است به زودی راه اندازی شود بحث کنند. 4 کشور آفریقای غربی روز شنبه اعلام کردند که یک نیروی مشترک 8750 نفری را به منظور کمک نایجیریا در جنگ علیه گروه تندرو بوکو حرام تشکیل می‌دهند. این کشورها شامل کامرون، چاد، نایجیریا، بنین و نایجیریا اند و تصمیم گرفتند تا سربازان را به مناطقی که بوکو حرام در آن فعالیت دارد اعزام کنند. جزئیات را از خالد مفتون می‌شنویم.
جزئیات چگونگی حملات نیروهای مشترک افشا نشده، اما نمایندگان 5 کشور آفریقایی میگویند که برای عملی سازی آن برنامه به 4 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارند. نماینده ملل متحد در آن نشست گفت که پیشنهاد را به سرمنشی سازمان ملل پیشکش خواهد کرد، اما در حال حاضر ملل متحد تنها میتواند حمایت لوجستیکی را فراهم کند. تصمیم کشورهای همسایه آفریقای غربی بعد از حملات فرامرزی بوکو حرام در چند روز گذشته اتخاذ می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آواز ما را از واشنگتن می شنوید. 6 مهاجر بوسنیایی ساکن در آمریکا به اتهام تمویل و حمایت از شبکه القاعده، جبهه النصره و گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجرم شناخته شدند. خبرنامه وزارت عدلیه ایالات متحده از آن می‌دارد که آن افراد پول و تجهیزات به شمول لباس اردوی آمریکا، یونیفرم نظامی و لوازم تکنیکی را برای کسانی که در بیرون از ایالات متحده می‌باشند فراهم می‌کردند. 2 تن از آنان به اتهام دسیسه در قتل و ارعاب مردم در خارج از امریکا نیز متهم می باشند. 5 تن از آن افراد در توقیف بوده و 1 متهم دیگر در خارج از امریکا به سر می برد. معاون رئیس جمهور امریکا می گوید که کشورش خواهان حل صلح آمیز بحران اوکراین است، اما اگر نیاز باشد کیف را در دفاع علیه روسیه کمک خواهد کرد. جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تعهدات خود در قبال تسهیل صلح در اوکراین عمل نمی کند. آقای بایدن گفت قضاوت در مورد روسیه باید بر اساس اعمال آن صورت گیرد نه الفاظ آن. اما پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین می گوید بیش از 5600 نفر ملکی از اپریل سال گذشته به این سو در اوکراین کشته شده و درگیری روان را یک تراژدی فزاینده به کشورش خوانده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. در همین مورد رئیس جمهور اوکراین میگوید احیای صلح در شرق اوکراین و تسریع آتش بس در آن منطقه در اولویت کاری وی قرار داشته است. پترو پروشینکو روز شنبه گفت جانب اوکراین ممکن در ایجاد صلح انعطاف پذیری نشان دهد. باز هم از خالد مفتون میشنویم.
انتظار می رود پروشینکو و ولادیمیر پوتین امتای روسی وی روز یک شنبه با رهبران آلمان و فرانسه از طریق تلفن صحبت کنند. هدف اصلی ترسیم راهکار مشترک به منظور پیاده سازی برنامه صلح ماه سپتامبر به شمول منسک و بلاروس عنوان شده است. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین روز شنبه گفت که روسیه خواهان جنگ با هیچ کشور نیست، ولی هشدار داد که علیه هر تلاشی که مانع توسعه کشورش شود مبارزه خواهد کرد. بحران اوکراین باعث شد تا غرب تعزیرات اقتصادی را علیه روسیه وضع کند.
و خبر آخر و جالب هم این که تنش‌ها میان ایالات متحده و روسیه روی بحران اوکراین اوج گرفته، اما این امر مانع شریک ساختن برخی موضوعات خصوصی خانوادگی جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسیه‌اش نشده است. آقای کری در کنفرانس امنیتی مونیخ به سرگی لاوروف گفت که یک باری دیگر پدر کلان شده و وانیسا دخترش دومین طفل خود را به دنیا آورده است. در همین حال لاوروف به همتای آمریکایی خود که سناتور پیشین ایالت ماساچوستس است تبریک گفت و افزود که همیشه وقت تیم فوتبال پاتریوت نیو انگلند در برابر سیاتل پیروز می شود خرسند می شوند. کری با تأمل پاسخ می دهد که در این باره فکر نکرده و اطمینان دارد که از پیروزی تیم شهرش خوشحال می گردند. سوپربال یکی از پربیننده ترین رقابت ورزشی در آمریکا و اکنون هم طوری به نظر می رسد که در خارج از این کشور نیز به شمار می رود. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
خب شنونده های گرامی، باید بگیم که شما گزارش ها و خبرهایی را که از امواج رادیو آشنا میشنوین در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. آدرس وبسایت ما است www.voanews.com/dari و facebook.com/dari هم آدرس فیسبوک ما است. لایک بکنن و نظریاتتان با ما شریک بسازن. در خبرها هم شنیدن نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان در کابل پس از گفتگو با مقامات اداره مستقل ارگانهای محلان کشور به توافق رسیدند که شوراهای ولایتی افغانستان نقش فعال نظارتی را خواهند داشت. از خالد مفتون میشنویم.
سرپرست اداره مستقل ارگانهای محل میگوید که بعد از گفتگوهای زیاد با نمایندگان شوراهای ولایتی 34 ولایت افغانستان توافق صورت گرفت که نقش نظارتی آن شوراها در قانون تسجیل گردد. عبدالمتین بیگ میگوید که طرح صلاحیت‌های نظارتی برای شوراهای ولایتی افغانستان در پرتو قوانین آن کشور تدوین شده است. آقای بیگ همچنین گفته است که اداره مستقل ارگانهای محل توافق دارد تا شوراهای ولایتی نقش نظارتی داشته باشند، ولی نقش آنان باید واضح و مشخص باشد. در این حال تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بر اساس توافق به دست آمده نقش نظارتی شوراهای ولایتی افغانستان در دو ساحه مشخص شده است.
پسی میز سطح در خدمات و در عرضی سهده چه پا دی که در حکومت طول ارگانونه چه پا تو سکتورونو که طبقه بندی شویده
دو ساحه شامل بخش عرضه خدمات منطقه‌ای می باشد که در آن تمام ارگانهای حکومتی که در هشت سکتور طبقه بندی شده است در این خدمات شامل می باشد. بخش دوم شامل تطبیق پلان و مصرف بودجه انکشافی می گردد و بخش سوم که به نهایت مهم است اطمینان حاصل کردن از معیاری بودن پروژه های انکشافی است.
حدود دو هفته قبل ولسی جرگه افغانستان در طرح تعدیل شده قانون شوراهای ولایتی نقش نظارتی آن نهادهای انتخاباتی را رد کرد. این اقدام سبب شد تا نمایندگان شوراهای ولایتی در شماره از ولایات دفاترشان را به رسم احتجاج بسته کنند و هشدار دادند که اگر صلاحیت نظارتی آنان دوباره اعاده نشود دروازه های دفاتر شوراهای ولایتی مسدود باقی خواهد ماند. قبل از توافق عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته بود که قبلا پارلمان افغانستان صلاحیت نظارت را طبق همین قانون به شوراهای ولایتی داده بود، اما رئیس جمهور پیشین افغانستان دادن حق نظارت به شوراهای ولایتی را رد کرده و این قانون را دوباره جهت تصویب به پارلمان فرستاد. با بروز این تنش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته به اداره ارگانهای محل وظیفه داد تا در ظرف حد اکثر 3 هفته نقش نظارتی شوراهای ولایتی را تدوین و با نمایندگان شوراهای ولایتی شریک سازد. طبق این طرح شوراهای ولایتی در عرصه های تطبیق پلان انکشافی ولایات و مصرف بودجه، روند تطبیق پروژه های بازسازی و عرضه خدمات از کارکردهای ادارات محلی نظارت خواهند کرد. ولی عبدالخالق زازه وطن دوست یک عضو شورای ولایتی کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در صورت از عملی شدن توافق حمایت خواهند کرد که حقوق آنان و مردم افغانستان نقض نگردد.
کچیر تا دغه تر زمون خانه قبول ور و اگر طرح پیشنهادی در مطابقت با خواست ما قرار داشت، همزمان با پیشکش آن به رئیس جمهور مورد قبول ما قرار خواهد گرفت. در غیر آن، اگر در مسائل حقوق ما بازی سیاسی صورت گرفته باشد که حقوق مردم افغانستان نیز است و در حق مردم افغانستان ظلم صورت گرفته باشد، ما در مورد تصمیم خواهیم گرفت.
بر اساس قانون، نمایندگان شوراهای ولایتی نقش پل رابط میان مردم و حکومت را دارند و موظفند که مشکلات مردم را بررسی کرده و به خاطر رفع مشکلات آنان به حکومت مراجعه کنند.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات عالی رتبه ایالات متحده گفتند که امریکا خواهان حل مسالمت‌آمیز منازعه اوکراین است. معاون جمهور امریکا روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ اما گفت که در صورت ضرورت کیف را در برابر روسیه حمایت خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که واشنگتن یک راه حل صلح‌آمیز برای درگیری اوکراین را می‌خواهد. اما او اضافه کرد که کیف در برابر روسیه حق دفاع را دارد و ایالات متحده در این راستا آن کشور را کمک می‌کند. آقای بایدن میگوید رئیس جمهور ایالات متحده و من توافق کردیم تا هیچ تلاش را در راه نجات مردم و راه‌های صلح‌آمیز از دست ندهیم، قسمی که خانم مرکل نیز به آن اشاره کرده است. آقای بایدن علاوه کرد که رئیس جمهور پوتین بارها وعده صلح را کرده است، اما او تانک، عسکر و سلاح به اوکراین فرستاده است. از این رو ما کمک‌های امنیتی را به اوکراین تهیه می‌کنیم و این کار برای تشویق جنگ نیست، بلکه اوکراین را اجازه می‌دهد تا از حق خود دفاع کند.
Let me be clear. We do not believe.
او میگوید باید واضح کنم که راه‌های نظامی در بحران اوکراین راه حل نیست، اما باید این را نیز روشن کرد که آنچه را روسیه در حال حاضر انجام می‌دهد حق روسیه نیست. ما به راه‌های صلح‌آمیز معتقدیم. ما به این نیز باور داریم که اوکراینی‌ها حق دفاع از حق خود را دارند. قبل بر آن سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی را در تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین متهم کرد.
Что касается собственно Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса
امیگوید با توجه به اوکراین در هر مرحله بحران همتایان امریکایی و اتحادیه اروپایی گام هایی را برداشتند که درگیری ها را افزایش بخشید. به طور مثال زمانی که اتحادیه اروپا شمولیت روسیه را در اتحادیه اقتصادی رد کرد و سپس به طور مستقیم از کودتا و ناآرامی ها پشتیبانی کردند. در حاشیه این کنفرانس روز شنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا با فرانک والتر اشتنایمر همتای آلمانی خود ملاقات کرد و پیرامون بحران اوکراین و سوریه صحبت کردند و در عین حال از تلاش‌های آلمان در برگزاری این کنفرانس آقای کری قدردانی کرد. او میگوید اجازه دهید تا از آلمان برای میزبانی این کنفرانس و مهمتر از آن از مشارکت این کشور در حل بحران‌هایی که امروز ما با آن روبرو هستیم تشکر کنم و ما از همکاری و تفکر مشابه آلمان بسیار سپاسگزار هستیم. آقای اشتاینمایر قبل از آغاز این گفتگوها در ملاقات با جان کری گفت که آنان با بحران جهانی مواجه‌اند. او میگوید ما در این مقطع بحرانی جهانی گزینه دیگر جز مقابله با بحران را نداریم. پس بنابراین ما روی بحران در اوکراین و سوریه و برخی جاهای دیگر در سراسر جهان صحبت خواهیم کرد. در این حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان داشته است که مشخص نیست که آیا راه‌های دیپلماسی به منظور حل فصل بحران اوکراین موفق خواهد شد یا خیر، اما هشدار داده است که هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد. خانم مرکل و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف ملاقات کردند و خانم مرکل به صراحت مخالفت خود را با ارسال سلام به حکومت اوکراین اظهار داشته است. او میگوید صحبت ها را درک کرده می توانم، اما به نظرم پیشرفت ها در بحران اوکراین نیاز به سلام ندارد. من پیرامون این موضوع شک دارم. زمان اوضاع نیاز به راه‌های نظامی نداشته باشد، باید گزینه‌های دیگر را پیش کرد، باید روی راه‌های حل دیگر تمرکز کرد. در آن منطقه از قبل سلاح به مقدار زیاد موجود است و من راه حل نظامی را در این بحران نمی‌بینم. در همین حال سرگی لاوروف و جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدارشان برنامه هسته ایران و تداوم همکاری های دو جانبه هر دو کشور را به بحث گرفتند. بحران شرق میانه نیز بخش از گفتگوهای این دو مقام بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز شنبه خطابش را در کنفرانس امنیتی مونیخ ایراد کرد، در حالی که هدف سفر رئیس جمهور افغانستان جلب حمایت بین المللی برای نیروهای امنیتی افغانستان ذکر شده است، اما در خطابه های مقامات حاضر در این نشست موزله در اوکراین و موضوع مسئله ساختن نیروهای اوکراینی و وخامت اوضاع در شرق میانه از موضوعات مطرح ارزیابی شده است و نظرات خاص در مورد افغانستان ارائه نشده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، خود توجه نمایید و پیشگویی اوضاع جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز یک شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. قندهار 17.3، آسمان صاف. هرات 18.8، آسمان صاف. مزار شریف 16.7، آسمان صاف. فراه 20.12، آسمان صاف. بامیان منفی 4، منفی 10، آسمان صاف. غزنی 4، منفی 8، قسمان ابرالو. خوست 13، منفی 1، آسمان صاف. جلال آباد 17.6، آسمان صاف. قندوز 14.1، قسمان ابرالو. میمنه 16.7، آسمان صاف. انخوی 15.7، قسمان ابرالو. فیض آباد 7، منفی 6، آسمان صاف. شبرغان 16.5، آسمان صاف. شغنان 3، منفی 12، آسمان قسمان ابرالو. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین ترین منفی 11، آسمان صاف پیش بینی گردیده است.
و اکنون هم خبرهای ورزشی. شنوندگان گرامی، آنچه در سرخط خبرهای ورزشی اروپا در صبح روز یک شنبه به چشم می‌خورد، شکست 4-0 ریال مادرید تیم ستاره های جهان اروپا در برابر اتلتیکو مادرید، رقیب همشهری آن تیم در لیگ برتر اسپانیا است. اتلتیکو ها با این شکست تنها 4 امتیاز از صدر نشین لالیگا عقبند. ریال مادرید با تمام ستاره های خود مانند کریستیانو رونالدو و بنزما کریم نتوانست حتی یک بار هم دروازه تیم اتلتیکو را باز کند. در لیگ برتر اسپانیا ریال مادرید تا هنوز هم پس از 22 رقابت با داشتن 54 امتیاز صدر نشین جدول است. بارسلونا با یک رقابت کمتر 50 امتیاز دارد و این فرصت را کسب کرده تا در صورت پیروزی رقابت امروزی خود تفاوت امتیازات خود را با ریال مادرید به یک برساند. اتلتیکو مادرید با مربی ایتالیایی خود نیز پس از 22 رقابت 50 امتیاز دارد و در جایگاه سوم قرار گرفته است. تیم های سلویا و ولنسیا هر یک با 41 و 40 امتیاز در جایگاه 4 و 5 قرار دارند. در لیگ برتر انگلستان اما خبرها چیزهای دیگری را از آن می‌دارد. چلسی پس از 24 رقابت با 56 امتیاز فاصله کافی را از تیم های رقیب خود مانند منچستر سیتی ایجاد کرده است. منچستر پس از 24 هفته تنها 49 امتیاز دارد و جایگاه دوم را کسب کرده است. ساوثهامپتون 45 امتیاز دارد، حالا که منچستر یونایتد پس از 24 هفته و کسب 43 امتیاز جایگاه چهارم را در رقابت های لیگ برتر انگلستان دارا می باشد. آرسنال و لیورپول جایگاه ششم و هفتم را دارند، حالا که توتنهام پس از 24 هفته و کسب 43 امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد. و اما در سلسله رقابت های جام جهانی کرکت استرالیا و نیوزیلند باید بگویم که تیم ملی کرکت افغانستان تا هنوز در رقابت های آمادگی با تیم های محلی استرالیا با دو پیروزی چشمگیر دست یافته، حالا که پاکستانی ها در رقابت هایی که با تیم های نیوزیلند داشتند تا هنوز با کدام پیروزی دست نیافتند. اما رقابت های آمادگی برای جام جهانی امروز میان تیم های هند و استرالیا برگزار خواهد شد. افغانستان نیز پیش از آغاز رقابت های رسمی جام جهانی و رفتن به مسافه بنگلادش بازی دوستانه با هند و امارات متحده عرب خواهد داشت که کارکردگی خوب و پیروزی تأثیر بسزایی در حضور ملی پوشان افغان در جام جهانی خواهد داشت.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
بله شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به تعقیب ارائه ابتکار صلح در اوکراین بر روسیه که جانب فرانسه و آلمان پیشنهاد شده، روز یکشنبه غرض مذاکره با براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن خواهد آمد. جزئیات این مطلب را از جیلاسه می‌خواهید شنید.
طی چند روز اخیر انگلا مرکل گاهی در کیف و گاهی در مسکو بود، اما هنوز هم قادر نشده است تا یک معامله صلح را برای ختم بحران اوکراین به دست آورد. و حال صدر اعظم آلمان به واشنگتن می آید تا راه را برای پیشرفت پلان صلح اوکراین جستجو کند. این فرصت خوبی برای رئیس جمهور اوباماست تا قبل از عقص هر گونه تصمیم روی ارسال سلاح کشنده به اوکراین برای دفاع در مقابل جدایی طلبان به حمایت روسیه با یک رهبر مهم اروپایی صحبت کند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید می گوید
The president is going to make a decision that he believes is in the broader national security interest of the United States.
او می گوید رئیس جمهور تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که با باور او به نفع امنیت ملی ایالات متحده باشد و بخشی از این تصمیم درک تأثیرات آن بر متحدین ما می باشد. تأثیر این اقدام بر آلمان روی روابط تجارتی آن با روسیه است که موجب نگرانی خانم مرکل شده است و روی این علت او نمیخواهد به اوکراین سلاح ارسال شود. استیون پفیر سفیر پیشین امریکا در اوکراین میگوید
The Germans tend to be, I think, a bit shy about these kinds of hard power.
جرمن ها به نظر من در مورد این نوع ابزار قدرت تا حد ترسو هستند. این برای من جالب بود که خانم مرکل گفت که سلاح را فراهم نخواهند کرد. اما او نگفت که کسی دیگری نباید آن را فراهم کند. به هر حال، هدف آقای اوباما و خانم مرکل یک راه حل مسلمت آمیز برای این بحران است. ابراهیم نیومن، استاد روابط بین‌المللی در دانشگاه جورج‌تاون میگوید تفاوت نظرها در ارسال سلاح کشنده به اوکراین به این مفهوم نیست که دو رهبر در رویارویی با روسیه منقسم میباشند.
This is a way that they can use a bargaining leverage to say look the United States is going to put
نیومن میگوید این یک راهی است که آنها می توانند به عیس ابزار چانه‌زنی از آن استفاده کنند. آلمان به روسیه بگوید که ایالات متحده برای اعمال فشار بر شما مساعدت های کشنده را برای اوکراین فراهم می کند. ما البته طرفدار آن نیستیم. اما تا چی مدت می توانیم مانع ایالات متحده شویم؟ به نظر من این دو دستگی نی بلکه یک تکتیک مذاکره است. براک اوباما و انگلا مرکل در گذشته هم تفاوت نظرهای قابل ملاحظه‌ای داشتند. در سفر اخیر خانم مرکل به واشنگتن، رئیس جمهور اوباما تلاش کرد تا روابطشان را بعد از آنکه گزارش‌های از جاسوسی استخبارات آمریکا بر ارتباطات خصوصی صدر اعظم آلمان برملا شد، بهبود بخشد. در حالی که آنها این مشکلات را عقب گذاشتند، قصر سفید می‌گوید ملاقات روز دوشنبه بیشتر روی یک روش مشترک در مورد بحران در اوکراین و همچنان در ارتباط به تجارت، مبارزه با دهشت افغانی، ایران و مسائل دیگر خواهد بود.
رادیو آشنا، آشنای شما.
خلاصه چند خبر. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید هیچ شک ندارد که ایالات متحده کمک‌های اقتصادی و سایر کمک‌ها را به اوکراین خواهد فرستاد. آقای کری در صحبت با تلویزیون ان بی سی که قرار است امروز یک شنبه به وقت ایالات متحده نشر شود، گفت آمریکا با این درک که هیچ راه حل نظامی برای حل بحران اوکراین وجود ندارد، کمک‌ها را به آن کشور ارسال می‌دارد. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد راه حل دیپلماتیک و سیاسی است، اما رئیس جمهور روسیه باید در مورد تصمیم بگیرد. قمندان ارشد ناتو نیز در اروپا گفته است که کشورهای غربی نباید ارسال سلاح را به اردوی اوکراین تصویب کند، پیشنهادی که با انگلا مرکل همخوانی دارد. تیاره‌های جنگی اردن روز شنبه موازی گروه دولت اسلامی را برای 30 روز متوالی هدف قرار دادند. و در اثر انفجار چندین بم به روز شنبه در بغداد کم از کم 40 تن کشته و ده ها تن دیگر مجروح شد. خب شنونده های گرامی، پیش از این که برنامه را به پایان ببریم، چند موردی که قرار است امروز اتفاق بیفته در عرصه خبرنگاری بر شما بیان می‌داریم. اول از این که تعداد فعالان جامعه مدنی با اندازی مظاهرات قرار است خواهان مذاکرات بیشترشان در کابینه افغانستان شوند. بنیاد انتخابات آزاد و شفاف یا تیفا و مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان قرار است کنفرانس مطبوعاتی را در مورد اصلاحات پروسه انتخابات افغانستان برگزار کند. اداره نفوس ملل متحد قرارداد 82 میلیون دلاری را با وزارت اقتصاد افغانستان امضا میکند تا برنامه‌های از این وزارت را همکاری بکند. صدیق صدیقی هم در مورد سفر وزیر خارجه وزیر داخلی افغانستان به قندهار گزارش داد. این بود برنامه رادیو آشنا. برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید. تا شام خدا نگهدار.